خب تصور کنید گوگل به تازگی با یه جریمه 4.7 میلیارد دلاری روبرو شده و واکنش اونا یه جورایی انگار فقط یه قبض جریمه پارکینگ دریافت کردن.
دقیقاً، انگار نه انگار که مبلغ به این بزرگیه.
درسته. و در همین حال مایکروسافت داره 2.5 میلیارد دلار پول نقد رو خرج میکنه فقط برای اینکه به مدیران شرکت‌ها یاد بده چطور از نرم‌افزارهای هوش مصنوعی که قبلا خریدن استفاده کنن. سلام به همه و به این بررسی عمیق خوش اومدید.
سلام، خیلی خوشحالم که امروز هم قرار این اخبار رو با هم موشکافی کنیم.
راستش مأموریت ما تو این برنامه فقط خوندن یه سری اخبار مجزا نیست. ما میخواییم یه الگوی پنهان رو پیدا کنیم. شما که دارین این برنامه رو میشنوین، میدونین که دنیای فناوری داره بالغ میشه.
به شدت.
یعنی ما از اون دوران هیجانات اولیه عبور کردیم و حالا با رقابت‌های خشن جهانی، قوانین سفت و سخت، دادگاه‌ها و نوسانات شدید روبرو هستیم. ببینید، تصور کنید صنعت فناوری داره اسباب کشی میکنه.
از کجا به کجا؟
کنه به یه آسمان خراش تجاری، جایی که دیگه باید با قبضهای واقعی، رقبای بین المللی و البته دادگاه ها دست و پنجه نرم کنه.
تعبیر خیلی خوبی بود. میدونیم ما عملاً داریم پایان دوران اون شعار معروف سریع حرکت کن و همه چیز رو بشکن رو میبینیم.
آها، همون شعار قدیمی استارتاپ ها.
دقیقاً. وقتی یه صنعت مالغ میشه، قوانین بقا توش کاملا عوض میشه. دیگه مهم نیست کی جذابترین نمونه اولیه رو تو زیرزمین خونش میسازه. تو این مرحله برنده کسیه که بتونه از دادگاه‌های بین‌المللی جون سالم به در ببره، سیستم‌های پیچیده رو تو زنجیره تأمین جهانی پیاده کنه و
وقتی میلیاردها دلار تو بازارهای مالی دود میشه، بازم بتونه سر پا بمونه.
کاملا درسته. برای همین دیدن تصویر بزرگتر برای شما که پیگیر این تحولات هستین خیلی حیاتیه.
خب بیا از نقطه شروع کنیم که بزرگترین تغییر قدرت تو این ساختار جدید داره اتفاق میفته. زیرساختای هوش مصنوعی.
بحث داغ این روزا.
بله. تا همین چند سال پیش اگه درباره مدل‌های زبانی صحبت می‌کردیم، خب همه نگاه‌ها به کالیفرنیا بود. اما حالا یه شرکت چینی به اسم Z.AI یه ابزار برنامه نویسی جدید به اسم Z-Code عرضه کرده
که روی مدل زبانی اختصاصی خودشون هم اجرا میشه.
دقیقاً، روی مدل GLM 5.2. و نکته عجیبش اینجاست که دارن این ابزار رو با قیمت 16 دلار و 20 سنت در ماه میفروشن،
در حالی که رقبا خیلی گرونترن.
آره، خب رقبای بزرگ آمریکایی مثل کرسر، گیت هاب کوپایلت و کلاود کد همه حدوداً 20 دلار در ماه هستن.
ببین، تفاوت قیمت روی کاغذ شاید فقط چند دلار باشه، اما راستش مکانیزم زیربنایی این اتفاق خیلی مهمتره.
چطور؟
ده ها بود که دنیای فناوری به چین فقط به عنوان یه، میدونی، قطب تولید سخت افزار نگاه میکرد، یا در بهترین حالت یه کپی کننده یه سری که نرم افزارهای غربی رو مهندسی معکوس میکرد. اما این مدل GLM 5.2
یه مدل پایه‌ایه، درسته؟
دقیقاً، یه مدل پایه‌ای یا همون فاندیشنال مدل که از 0 تا 100 خودشون توسعهش دادن. اونا نیومدن یه رابطه کاربری روی تکنولوژی شرکت اوپن ای آی بکشن، شبکه عصبی خودشون رو آموزش دادن.
یعنی تحریم‌های جهانی تراشه رو یه جورای دور زدن.
بله، و الگوریتماشون رو طوری بهینه‌سازی کردن که روی سخت افزارهای داخلی یا محدودتر بازدهی خیلی بالایی داشته باشن. این یه زنگ خطر جدی برای سیلیکون ولیه.
راستش این من رو یاد ظهور شرکت‌های هواپیمایی ارزون قیمت میاندازه.
چه مقایسه جالبی.
میدونی وقتی اولین بار این خطوط هوایی پیدا شدن، خب همه از بلیط‌های ارزون خوشحال بودن. ولی همیشه یه ترس پنهان تو دل آدم بود که
آیا واقعاً سالم میرسیم به مقصد؟
دقیقاً. آیا این هواپیما با امنیت به زمین میشینه؟ حالا وقتی Z.AI قیمت رو 20% پایین میاره، آیا معنیش اینه که کدهای تولید شده هم 20% امنیت یا کارایی کمتری دارن؟
خب، بازار تو ماهای آینده با استفاده های واقعی برنامه نویس ها این موضوع رو حسابی تست میکنه، اما از نظر ساختاری این یه جنگ قیمت رو شروع میکنه. میدونیم مدل های هوش مصنوعی برای آموزش و اجرا به هزینه های پردازشی نجومی نیاز دارن.
میلیاردها دلار.
دقیقاً. شرکت‌های آمریکایی ابزاراشون رو گرون‌تر میدن تا اون هزینه اولیه رو جبران کنن. حالا اگه یه رقیب بتونه 95% از کارایی رو با 80% هزینه بده چی؟
انحصار شکسته میشه.
دقیقاً، تو پایه‌ای ترین سطح. اونا مستقیماً جامعه جهانی توسعه دهنده ها رو هدف گرفتن. این یعنی آجرهای سازنده نرم افزارهای فردا دیگه لزوماً آمریکایی نیستن. رقابت جهانی شده.
خب ارزون‌تر شدن ابزارها روی کاغذ خیلی هم عالیه، ولی آم تو دنیای واقعی کسب و کارا یه بحران کاملا متفاوت در جریانه.
منظورت همون شکاف پیاده سازی و ایناست؟
آره. ببین، شما میتونی یه اشتراک ارزون و هوش مصنوعی بدی دسته شرکت، اما اونا اصلا نمیدونن باید باش چیکار کنن.
این یه مشکل خیلی بزرگه.
دقیقاً. به همین خاطر مایکروسافت اخیراً 2.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده تا یه نهاد جدید به اسم مایکروسافت فرانتیر کمپانی تأسیس کنه. اونا 6000 تا متخصص رو استخدام کردن.
و جالب اینجاست که کار این آدما ساختن هوش مصنوعی جدید نیست.
نه اصلاً. کل شغل این 6000 نفر اینه که برن دست مدیران شرکت‌های بزرگ رو بگیرن و بهشون یاد بدن چطور نرم افزارهای هوش مصنوعی که قبلا از مایکروسافت خریدن رو تو سازمانشون پیاده کنن.
این یه نمونه بارز از بحرانیه که بهش میگن شکاف پیاده سازی. ببین، تصور کن یه شرکت بزرگ مثلا تو لیست فورچون 500 میاد 10000 تا لایسنس کوپایلت میخره.
خب مدیرا هم فکر میکنن از فردا صبح بهره وری دو برابر میشه.
دقیقاً. ولی تو واقعیت چه اتفاقی میفته؟ کارمندا فقط برای نوشتن دو تا ایمیل ازش استفاده میکنن. بعضی وقتا هم از جوابهای اشتباه یا همون توهمات هوش مصنوعی کالافه میشن و
برمیگردن به همون روشهای قدیمی خودشون.
آفرین. نرم افزار عملا تو سیستم خاک میخوره. مایکروسافت فهمیده که تو این فاز از بلوغ فناوری فروش لایسنس دیگه اونقدر هم سودآور نیست. ارزش واقعی تو ادغام ساختاریه.
ولی بیا به مکانیسم این کار نگاه کنیم. این کار مایکروسافت دقیقا مثل اینه که به شما یه ماشین مسابقه فرمول یک بفروشن، بعد بفهمن شما اصلا رانندگی با دنده دستی رو بلد نیستی.
و بعدش چی؟
بعد بیان یه تیم کامل مکانیک و یه راننده حرفه‌ای رو هم به شما کرایه بدن. ببین، اگه من صاحب یک کسب و کار باشم و اجازه بدم 6000 تا متخصص مایکروسافت کل داده‌های داخلی من، زنجیره تأمینم و سیستم منابع انسانیم رو شخم بزنن تا با هوش مصنوعی اونا سازگار بشه،
یه وابستگی شدید ایجاد میشه.
دقیقاً. عملا خودم رو تو تله انداختم. من دیگه هرگز نمیتونم برم سراغ یه هوش مصنوعی رقیب. این نهایت قفل شدن تو اکوسیستم یه فروشنده است، همون وندور لاکین.
راستش استراتژی دقیقاً همینه، قفل کردن مشتری. مایکروسافت داره از مدل شرکت‌های مشاوره مدیریت خیلی بزرگ مثل مکنزی کپی برداری می‌کنه. وقتی مشاورا یه سیستم اختصاصی رو تو دی ان ای یه سازمان جاسازی می‌کنن،
دیگه نمیشه کشیدش بیرون.
دقیقاً. بیرون کشیدن و عوض کردن اون سیستم انقدر پرهزینه و دردناکه که مشتری ترجیح میده همون حق اشتراک ها رو بده. مایکروسافت دیگه فقط نرم افزار نمیفروشه، داره وابستگی سازمانی میفروشه.
و خب سوداوری تضمین شده است.
100%. اگه این متخصصا بتونن ثابت کنن که هوش مصنوعی حاشیه سود یه شرکت رو فقط 5% برده بالا، اون مشتری با کمال میل تا 10 سال آینده هر قیمتی که مایکروسافت بگر رو میده.
خب وقتی مایکروسافت داره یه همچین وابستگی عمیقی میسازه و میلیاردها دلار هم ازش پول در میاره، یه سوال ساختاری خیلی بزرگ برای همه ما پیش میاد.
چه سوالی؟
اینکه این ثروت هنگفتی که هوش مصنوعی داره خلق میکنه آخر سر تو جیب کی میره؟ میدونی سم آلتمن مدیر عامل اوپن ای آی اخیراً یه پیشنهاد خیلی عجیب داده.
آها، همون بحث 5% سهام.
دقیقاً. اون پیشنهاد داده که 5% از سهام شرکتش رو که از اون ارزش 80 میلیارد دلاری میشه حدود 4 میلیارد دلار به یه صندوق ثروت ملی تو آمریکا اهدا کنه تا منافع مالیش بین مردم توزیع بشه.
ایده جذابی به نظر میرسه.
جذاب هست، ولی مشکل اول اینه که آمریکا اصلاً چیزی به اسم صندوق ثروت ملی نداره. میدونی مثلا نروژ همچین صندوقی داره که پول نفتش رو میریزه اونجا، یا سنگاپور سیستم مشابهی داره.
ولی تو آمریکا اصلا زیر ساخت همچین چیزی نیست.
خب ببین، مکانیسم صندوق ثروت ملی به یه استخر سرمایه گذاری دولتی نیاز داره که برای شهروندها سوداوری کنه. پیشنهاد ایجاد همچین چیزی بر پایه سهام شرکت‌های تکنولوژی
کاملا بی‌سابقه است.
دقیقاً بی‌سابقه است. ولی از یه دیدگاه تحلیلی، هوش مصنوعی فناوری زیرساختیه که قرار بازار کار رو کلاً شخم بزنه. اگه میلیون‌ها شغل تو طبقه متوسط اتوماتیک بشن، خب پایه مالیات بر درآمد دولت از هم می‌پاشه
و دولت پولی برای اداره کشور نداره.
درسته. پس یه صندوق ملی که بتونه درصدی از این افزایش بهره‌وری رو جذب کنه، از نظر ریاضی شاید تنها راهی باشه که بشه اقتصاد رو تو همچین شرایطی سرپا نگه داشت.
خب این یه نگاه خیلی خوشبینانه است، ولی از یه زاویه دیگه این میتونه یه سپر دفاعی بی‌نقص برای روابط و عمومی باشه.
چطور؟ منظورت فرار از انتقاداته؟
دقیقاً. شما شرکتی داری که زیر تیغ تحقیقات ضد انحصاره، با کلی شکایت سر نقض کپی‌رایت درگیره و خب ترس از بیکاری رو هم تو جامعه انداخته. حالا پیشنهاد اهدای 5% از سهامی که اصلاً تو بازار عمومی قابل خرید و فروش نیست، اونم به صندوقی که اصلاً وجود خارجی نداره، این یه راهکار عالی برای تسخیر تیتر اخباره. با این کار شرکت شبیه یه منجی میشه، در حالی که 95% بقیه سهامش رو کلن از دست قانونگذارا دور نگه میداره.
میدونی راستش هر دو سناریو میتونن همزمان واقعی باشن. ما اینو قضاوت نمی کنیم، اما اوپن ای آی احتمالاً با این پیشنهاد داره سعی میکنه خودش رو به عنوان یه نهاد شبه عمومی جا بندازه.
شبه عمومی یعنی چی؟
یعنی چیزی شبیه به شبکه ملی برق. ببین، اگه دولت حتی به صورت غیر مستقیم بشه یه سهامدار، ناگهان منفعت خودش به موفقیت اون شرکت گره میخوره.
آها، پس دیگه نمیتونه شرکت رو نابود کنه.
دقیقاً. این کار هر گونه تلاش آینده نهادهای نظارتی برای تجزیه شرکت رو خیلی پیچیده میکنه. چون اگه بخوان این انحصار رو مجازات کنن، عملاً دارن سود سهامی که براره به مردم پرداخت بشه رو کم میکنن.
چقدر هوشمندانه. و خب ما میدونیم وقتی نهادهای نظارتی به جای تهدید واقعاً تصمیم میگیرن عمل کنن چه اتفاقی میفته.
بله، پرونده گوگل بهترین مثالشه.
دقیقاً. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا اخیراً اون جریمه 4.1 میلیارد یورویی، یعنی حدود 4.7 میلیارد دلاری علیه گوگل رو نهایی کرد.
پرونده‌ای که ریشه‌اش به سال 2017 برمیگرده.
بله، گوگل از تسلطش روی سیستم عامل اندروید استفاده کرد تا تولید کننده های گوشی رو مجبور کنه مرورگر کروم و موتور جستجوی گوگل رو به صورت پیش‌فرض نصب کنن. اگه یه شرکتی میخواست پلی استور رو داشته باشه، باید کل پکیج گوگل رو قبول میکرد و حق نداشت نسخه های سفارشی اندروید بسازه.
یه انحصار کامل.
ولی راستش، برای شرکتی که سالی 280 میلیارد دلار درآمد داره، پرداخت 4.7 میلیارد دلار توی پروسه قضایی چند ساله، واقعاً شبیه خطای گرد کردن تو حسابداریه. این اصلا بهشون آسیبی میزنه؟
ببین، ارزش پولی این جریمه برای ترازنامه مالی گوگل کاملاً بی اهمیته. خودشون هم اینو میدونن.
پس چرا اینقدر مهمه؟
چون آسیب واقعی به هسته اصلی مدل کسب و کارشون وارد میشه. تسلط گوگل به شدت وابسته به یه پدیده است تو اقتصاد رفتاری به اسم اثر پیش‌فرض.
یعنی همون تنظیمات اولیه؟
دقیقاً. بیشتر توربرها وقتی یه گوشی جدید می‌خرن، اصلا به خودشون زحمت نمیدن موتور جستجوی پیش‌فرض رو عوض کنن. گوگل با اجبار کردن شرکت‌ها به گذاشتن موتور جستجوش تو نقطه پیش‌فرض، یه جریان عظیم و دائمی از داده‌های موبایل رو برای خودش تضمین می‌کرد.
و این داده‌ها مستقیم میرن تو شکم الگوریتم‌های تبلیغاتیشون.
دقیقاً. پس این حکم فقط جیبشون رو خالی نمی‌کنه، بلکه اونا رو مجبور می‌کنه لوله‌های اصلی انتقال داده رو قطع کنن.
و این تازه اول راهه، نه؟
بله، این حکم یه رویه قضایی کشنده ایجاد میکنه. اتحادیه اروپا از نظر قانونی این استراتژی فروش پکیجی رو سوء استفاده غیرقانونی از قدرت انحصاری تعریف کرده.
پس بقیه شرکت ها هم تو خطرن.
100%. این دیگه فقط محدود به گوگل نیست. اپل، متا، آمازون، همشون بر پایه اکوسیستم های درمتنیدهی کار میکنن که توش تسلط توی محصول کاربر رو به زور میکشه توی محصول دیگه.
اگه قانونگذارها بتونن این تنظیمات پیشفرض رو از بین ببرن چی میشه؟
اون وقت این شرکت‌ها مجبور میشن فقط بر اساس کیفیت تک تک محصولاتشون رقابت کنن، نه بر اساس نیروی جاذبه اکوسیستمشون. این فضا رو باز میکنه تا مرورگرها و موتورهای جستجوی جایگزین واقعاً شانسی برای دیده شدن داشته باشن.
نکته جالب ماجرا اینجاست که در حالی که قانونگذارها روی زمین دارن تلاش میکنن انحصارها رو بشکنن، غولهای فناوری دارن تو فضا مسابقه میدن تا انحصارهای جدید بسازن.
بله، نبرد ماهواره ها.
دقیقاً. آمازون اعلام کرده که تا اواسط سال 2026 آماده است تا سرویس اینترنت ماهواره‌ای تجاری خودش رو به اسم پروژه کایپر راه اندازی کنه. اونا میخوان با استقرار 396 تا ماهواره تو مدار پایین زمین شروع کنن.
و هدفشون رقابت مستقیم با استارلینک ایلان ماسکه.
آره. استارلینکی که الان بیش از 11,000 تا ماهواره تو مدار داره، ولی فیزیک و اقتصاد این رقابت خیلی نامتوازنه. ببینید، اسپیس اکس موشکای ارزون خودش رو داره، درسته؟
بله، فالکون 9.
خب اونا ماهواره هاشون رو با قیمت تمام شده میفرستن فضا، اما آمازون که موشک اختصاصی نداره، باید برای پرتاب ماهواره هاش بره آژانس بگیره و روی موشک بقیه شرکت ها بلیت بخره.
دقیقاً.
خب آمازون چطور میتونه تو قیمت با ایلان ماسک رقابت کنه؟
راستش اقتصاد پرتاب به شدت به نفع اسپیس ایکسه. اونا یه مزیت ساختاری عظیم دارن به اسم صرفه‌جویی ناشی از مقیاس.
پس آمازون بازنده است؟
نه، ببین، استراتژی آمازون اصلا این نیست که بیاد تو فروش اشتراک اینترنت خونگی با استارلینک وارد جنگ قیمت بشه. هدف نهایی اونا سرویس‌های ابری آمازون یا همون AWS هست.
آها، پس اینترنت رو برای مصرف کننده عادی نمیخوان.
دقیقاً. الان اگه یه شرکت لوجستیک جهانی یا یه عملیات نظامی بخواد حجم عظیمی از داده‌های امنیتی رو از یه نقطه دورافتاده منتقل کنه، این داده‌ها باید از چند تا شبکه واسطه رد بشن تا برسن به سرور.
اما اگه ماهواره مال خود آمازون باشه؟
بله. داده‌ها مستقیماً از یک کشتی باری وسط اقیانوس آرام فرستاده میشن به ماهواره کایپر و از اونجا بدون هیچ واسطه‌ای میرن تو دیتا سنتر AWS.
عجب. پس هیچ شبکه شخص ثالثی این وسط نیست.
اصلاً. امنیت کاملاً ایزوله است و تأخیر انتقال داده هم به حداقل میرسه. آمازون میتونه اینترنت ماهواره‌ای رو به عنوان بخشی از قراردادهای چند میلیارد دلاری زیرساخت ابری به سازمانهای بزرگ بفروشه.
یعنی استارلینک فقط اینترنت رو تأمین میکنه، اما آمازون کل زیرساخت شبکه و پردازش رو یه جا میده.
دقیقاً. ماهواره برای آمازون فقط یه در ورودی جدیده تا مشتری‌ها رو بکشونه داخل اکوسیستم ابری خودش.
خب ما تا اینجا درباره نبردهای حقوقی چند ساله، استراتژی‌های ابری یه دهه و زیرساخت‌های عظیم فیزیکی تو فضا حرف زدیم. همه چیز خیلی حساب شده به نظر میرسه، درسته؟
تا اینجا که بله.
اما وقتی به لوله‌کشی مالی دنیای دیجیتال نگاه می‌کنیم، همه چیز هنوز تو هرج و مرج و مطلقه.
منظورت نوسانات کریپتوئه؟
دقیقاً. بیت کوین اخیراً از پایین‌ترین قیمت 21 ماهه خودش، یعنی حدود 57,000 دلار، ناگهان پرید به بالای 62,000 دلار، یعنی 8% رشد تو کمتر از 48 ساعت.
و کلی آدم هم تو این مسیر نقره داغ شدن.
بیش از 500 میلیون دلار از پوزیشن های فروش استقراضی یا همون شورت کلن پودر شد. اتریوم و سولانا هم پشت سرش رفتن بالا. ببینید، میکانیزم این اتفاق که بهش میگن فشار فروش استقراضی یا همون شورت اسکویز خیلی جالبه.
چطور؟
تصور کنید توی سالن سینما نشستین. نصف تماشاچی‌ها شرط بستن که این فیلم قراره یه فاجعه باشه.
خب.
اونا میخوان هر چه زودتر پولشونو بردارن و سالن برن بیرون. اما ناگهان تو نقطه اوج فیلم معلوم میشه که با یه شاهکار طرفن.
و حالا همه میخوان برگردن.
دقیقاً. حالا تمام کسایی که علیه فیلم شرط بسته بودن باید با خشونت تمام به سمت باجه بلیت فروشی هجوم ببرن تا قبل از گرونتر شدن بلیت دوباره صندلی خودشونو بخرن. این هجوم وحشتناک به سمت در خروجی برای خرید مجدد همون چیزیه که باعث انفجار قیمت میشه.
مثال خیلی دقیقی بود. میدونی مکانیسم فشار فروش استقراضی تو بازارهای مالی واقعاً بیرحمانه عمل میکنه. معاملگرها بیتکوین رو قرض گرفته بودن و فروخته بودن.
با این امید که ارزونتر بشه و دوباره بخرنش.
دقیقاً. تا تفاوتش رو سود کنن. اما وقتی سرمایه های سازمانی تو اون کف قیمتی 57,000 دلار وارد بازار شدن، قیمت یکم رفت بالا. همین افزایش کوچیک سیستم لیکوید شدن خودکار تو صرافی ها رو فعال کرد.
یعنی صرافی ها خودشون دست به کار شدن؟
بله، صرافی ها برای جلوگیری از ضرر خودشون به صورت خودکار بیتکوین رو به قیمت بازار خریدن تا بدهی این معاملگرها رو تسویه کنن.
و این خرید اجباری دوباره قیمت رو میبره بالاتر؟
آفرین، خرید باعث بالا رفتن قیمت میشه، قیمت بالاتر خریدهای اجباری بیشتری رو فعال میکنه و یه مارپیچ سعودی انفجاری شکل میگیره.
اما یه سوال، اصلا چه چیزی باعث شد اون سرمایه های سازمانی تو کف قیمتی وارد بشن؟
رسی سیستم مالی سنتی به بازار رمزارز هاست، تایید صندوق های قابل معامله در بورس برای بیتکوین یا همون ETF ها کلن قواعد بازی رو عوض کرد.
یعنی الان وال استریت راحت تر میخره؟
خیلی راحت تر. یه ETF به صندوق های بازنشستگی و شرکت های سرمایه گذاری سنتی اجازه میده که دقیقاً مثل خرید یه سهام معمولی روی بیتکوین سرمایه گذاری کنن.
بدون اینکه نگران کیف پول دیجیتال یا گم شدن رمزشون باشن.
دقیقاً. و این یه لایه پنهان اما عظیم از تقاضا ایجاد کرده. هر بار که قیمت به یک کفی میرسه، الگوریتمای این نهادهای مالی بزرگ اونو به عنوان یه تخفیف میبینن و شروع میکنن به جمع کردن حجم عظیمی از بیت کوین.
و دقیقاً به همین دلیله که میدونید سرمایه‌گذار خرد هنوز وقتی به این بازار نگاه میکنه سرگیجه میگیره.
کاملاً حق دارن.
از یه طرف ورود نهادهای مالی وال استریت نشون میده این بازار داره بالغ میشه، اما از طرف دیگه واقعیت روزمرهش هنوز طوریه که میتونه 500,000 دلار سرمایه رو توی تعطیلات آخر هفته کلن نابود کنه. زیرساخت ها هستن، اما اون نوسانات وحشیانه هنوز از بین نرفته.
رشته‌ای که تمام این اتفاقات امروز رو به هم وصل می‌کنه اینه که بخش فناوری دیگه یه صنعت ایزوله و جدا نیست.
درسته.
فناوری به لایه‌های زیرین اقتصاد فیزیکی، قوانین قضایی و حتی امنیت ملی رسوخ کرده و شده زیرساخت اصلی همه‌شون.
دقیقاً. بیاید یه مرور سریع بکنیم روی چیزهایی که امروز تو این بررسی عمیق بهشون پرداختیم. از رقابت جهانی هوش مصنوعی چین و پیاده‌سازی‌های عملی مایکروسافت بگیر تا اون جریمه‌های سنگین اروپا، رقابت‌های فضایی آمازون و نوسانات وحشیانه بیت کوین.
همه‌شون نشون میدن ما داریم وارد یه دوره کاملاً جدید از عصر فناوری میشیم.
و برای شما که دارین گوش میدین، این اخبار فقط یه سری تیتر نیستن. این تحولات مستقیماً روی هزینه‌های نرم‌افزاری شما، گزینه‌های دسترسی به اینترنتتون و حتی ارزش سرمایه‌گذاری‌هاتون تو ماه‌های آینده تأثیر می‌ذاره.
100% همینطوره.
و خب همین موضوع ما رو برمیگردونه به این سوال که قدرت واقعی تو این زیرساخت جدید دست کیه؟ ما درباره پیشنهاد سم آلتمن حرف زدیم.
بله، همون صندوق ثروت ملی.
دقیقاً. اگه هوش مصنوعی واقعا قرار میلیون ها شغل رو اتوماتیک کنه و تریلیون ها دلار ثروت رو تو چند تا دیتا سنتر عظیم متمرکز کنه، شاید ما نباید منتظر بمونیم تا میلیاردرهای فناوری با اعمال خیریه ناگهانیشون این ثروت رو از طریق صندوق هایی که اصلا وجود خارجی ندارن بازسازی کنن.
نکته قابل تأملیه.
میدونیم اگه ماشین ها دارن نیروی کار رو تسخیر میکنن و پیشنهادهای خیریه‌ای مثل ایده آلتمن فقط یه ترفند روابط عمومی باشه، آیا زمان اون نرسیده که به جای منتظر موندن به دنبال یه سیستم اقتصادی کاملا جدید باشیم؟ مثلا چیزی مثل درآمد پایه همگانی یا همون UBI، تا مطمئن بشیم تو این اقتصاد جدید هیچ کس جا نمیمونه؟ بهش فکر کنید. ممنون که امروز هم همراه ما بودید تا بررسی‌های عمیق بعدی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.